برجام دشمنان خیلی قوی داره، مخالفین بسیار بسیار قدرتمند و قسم خورده ای داره در ایالات متحده امریکا. حالا یا برگرفته از تحولات داخلی امریکاست یا استمرار از سیاست خارجی، یعنی نفوذ مثلا لابی اسرائیل یهودی ها و یا لابی عرب توسط عربستان از خارج از امریکا به فضای واشنگتن پمپاژ میشه. وقتی گفته میشه که مخالفین برجام برای اینکه امریکا برنگرده به برجام حاضر هر کاری بکنن، یکی از کارهایی که خیلی هم پیچیده و دشوار نیست اینکه یک سری توطئه‌هایی کشف بشه مبنی به اینکه حالا مقامات سابق یا کنونی یا حالا مثلا شخصیت‌های امریکایی ترور بشه. خب این فضا رو رادیکال میکنه، این گرایش های ضد ایرانی و ایران ستیزی و ضد برجامی و در واشنگتن تقویت میکنه، دست دولت رو برای اینکه دولت بایدن مدارم که برای اینکه به سمت نوعی تفاهم و مصالحه با ایران بره، خب میبنده مطالبات رو برای اینکه نه تنها برجام کنار گذاشته بشه بلکه اصلا ایالات متحده بره به سمت رژیم چنج در ایران افزایش میده. من نمیدونم، ببینید من پرونده این آقایی که متهم شده به ترور جان بولتون، اون آقایی که متهم شده به ترور مسیح علی نژاد رو نمیدونم. من پرونده رو نخوندم، احتمالا کسی به این مثلا تو ایران دسترسی نداره، در مرحله تحقیقات نمیدونم. به این راحتی هم نمیشه گفتش که واقعا هیچی نبوده، شاید هم یک سناریو باشه، یک توطئه‌ای باشه، شاید هم نباشه، من نمیدونم. نمیتونم از تهران حکم بدم در مورد اون چیزی که در امریکا در جریان هستش، ولی اینکه حداقلش اینو میدونیم که صحبت خود جان بولتون داره میگه که این توطئه ترورش برمیگرده، اگه اشتباه نکنم برمیگرده به ماه مارس یا آوریل. حالا که چرا الان این قضیه باش میشه، چرا اون موقع همون که اف بی آی به این نتایج نرسیده بود اینو فاش نکرده، الان فاش کرده، اینو که خود این چیز زمانیش، این مقطع زمانیش خوده آدم رو کنجکاو میکنه. شاید اصل موضوع وجود داشته باشه، من نمیتونم بگم که یک نفر واقعا تو امریکا تصمیم نداشته باشه جان بولتون رو بکشه. این همه آدم دارن تو امریکا رو میکشن، رئیس جمهورشون خودشون هم ترور کردن دیگه، حالا جان بولتون که جای خود داره، اینکه یه نفر پیدا بشه یکی دیگه بخواد بکشه، من نمیتونم بگم نه این وجود نداره، هیچ قرار نیست جان بولتون رو بکشه. ولی اینکه حداقل اینکه چرا الان این موضوع مطرح شده، یه سوال ایجاد میکنه، شاید برای این باشه که اثر بزنن رو بحث مذاکرات و از این شانس خودشون استفاده بکنن که اگر اندک تمایلی هم در دولت بایدن وجود داره برای رسیدن به توافق، اون هم از من ببره.
جناب ابوالفضل، حالا به نظرتون این نمیتونه یه بخشی از حالا این خود دولت آمریکا هم بدش نیاد چنین سناریوهایی تکرار بشه، مطرح بشه، معذرت میخوام، یعنی مثلا تو ایدهش این باشه که اگه قرار باشه توافق به شکست بیانجامه، بهانه های لازم برای مقصر جلوه دادن ایران که تا حالا به نظر من تو افکار عمومی و کار رسانه اروپایی ها تونستن با همین پیشنویس نهایی که یک جوری انگار جواب بله و نه به مرحله رسیده اینجوری جلوه بدن که آره بله الان همه منتظر ایرانیم. حالا این سناریو رو هم آوردن که اگه شکست بخوره کلا ایران برخلاف جریانی که ایران نیومد از برجام خارج شد مون، ایران مقصر بشه.
ببینید من میخوام یک تعادلی برقرار کنم بین اینکه مخالفین خیلی تلاش میکنن که برجام به نتیجه نرسه، حتی دولت خود در دولت امریکا هم هست، اما این به این معنی نیستش که اگه ما تصور بکنیم امریکایی‌ها یک فرصت طلایی رو دارن برای رسیدن به اون چیزی که اهدافشونه، به خاطر گل روی آقای جان بولتون که مثلا یه نفر خواسته جان بولتون رو ترور بکنه، این توافق چرب و چیلی و این توافق مطلوب رو بذارن کنار.
بله،
یعنی مثلا ما میبینیم که خاشقچی کشته میشه، تو اسید حل میشه، ولی منافع ایالات متحده غلبه پیدا میکنه بر اون چیزی که حالا بخوان تلافی بکنم با درباره سعودی و رابطه‌شون رو به هم بزنم فقط به خاطر اینکه یه روزنامه‌نگار تو اسید حلش کردن، عرش کردن تو اسید حلش کردن. این هم مربوط به بولتون نیست، یعنی نباید تصور بکنیم که امریکایی واقعا انقدر شیفته و علاقه من به این هستن که به خاطر جان بولتون
بله
یا به خاطر پومپو مثلا اینکه ایران اگه تسلیم بشه رو بگه نه ما نمیخوایم، چون ایران با اینکه ایران تسلیم شده ولی چون پومپو رو شما بخواستید ترور بکنید ما با شما توافق نمیکنیم، مذاکره دیل نمیکنیم. این حد اینگونه نیست. برای همین خب با عنوان ابزار فشار و اون بلیند گیم یا اون مقصر بازی مقصر نمایی خب امتحانی انجام میدن دیگه، اما وقتی موضوعات رو میگن دیگه از اینکه شما فرابرجامی درخواست فرابرجامی دارین، تروریستین، اینطور هستین اونطور هستین، همه اینها رو میگه، ولی به این اندازه هم پافشاری نمیکنه که اگه ایران همه خواستای امریکا رو بپذیره بگه ما به خاطر اینکه شما آدم های بدی هستیم و میخواستیم یکی از مقامات ما رو چرور کنیم ما با شما به توافق نمیرسیم. ما میگیم که این دوتا رو ما باید یعنی یک وسطه رو بگیریم، نه از این ور ماجرا بیفتیم که دولت امریکا بی تفاوته به این که مثلا فرض کن جان بولتونش کشته بشه، نه از اون ور اینقدر مصر بخواد به قول من اصولگرا بعد اصول خودش پافشاری بکنه، اخلاق مدار باشه، تعصب داشته باشه، روی که چون با بولتون سر رو کردیم ما با شما به توافق نمیاد. ابزار فشار هست استفاده میکنن دیگه، حالا در مقاطعی نیاز هست اینو درس میدن به منابع اطلاعاتی، همون جامعه اطلاعاتی، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، یه سری اطلاعات رو به بیرون درز میده برای بهره برداری سیاسی، این هم منتفی نیستش.
و به عنوان سوال پایانی، نوع رویکرد و مقابله ایران با این جنگ روانی رو چگونه ارزیابی کردید؟ ما هم یک جور سکوتی و یک جور بی‌تفاوتی احساس میشد بود. آیا این خوب هست یا نه؟ ما بعضی وقت باید کنش فعالانه تر داشته باشیم یا حالا
قطعا باید کنش فعالانه تر داشته باشیم، ولی یه زمانی می‌بینی که عده و عده اون وقت خیلی قوی تره، یعنی مثلا فرض کنید
بله
خبری که یه رسانه امریکایی میده بعد بازدشت دادنهاش، انعکاسش در جهان، بعد اینکه چند میلیون مخاطب داره، چه میزان اعتماد وجود داره، چقدر باورپذیره اون حرف، یه چیزه. مثلا سمت ایران هم مثلا امکاناتش به قول ما بضاعتش خب به اون اندازه نیست، نمیتونیم انتظار داشته باشیم وقتی که خبری توی مثلا فرض کنیم رویترز منتشر میشه در مورد ترور جان بولتون، حالا مثلا خبرگزاری فارس ما، خبرگزاری مهر ما دیگه آخرش خبرگزاری ایرنای ما همونقدر در جهان انعکاس پیدا بکنه، بورد داشته باشه، بتونه اعتماد بکنه، تلاش هایی باید صورت بگیره، ولی اینکه اگر هم میبینیم این وضعیت تعادل نداره الزاماً همش به خاطر ضعف کارگزاران ایرانی نیست،
بلکه
ابزاری که در اختیار کارگزاران ایرانی هست به اون اندازه قدرتمند و مستجم و اثرگذار نیست. ولی خب به هر حال بله باید تلاش‌های صورت بگیره، از شیوه‌های مختلف از دیپلماسی عمومی گرفته تو فعال کردن رسانه ها تا مباحث حقوقی، شکایت های حقوقی، طرح دعوا در محاکم بین المللی یا حتی خود امریکا، کاری که باید انجام بشه دیگه، این طبیعیه. و حالا الان جنگ هم جنگ یه بخشی از این دعوا جنگ روایت هاست.
بله همین توییت ها،
همین توییت ها هست هم که حتما هم نه اینکه کارشناس ها متاسفانه خب در کشور این از دفتر کم استفاده میشه، اینکه افراد مطلب تولید بکنن، تولید محتوا بکنن، جواب بدن، پاسخ بدن، مطالبه گری بکنن، سوال مطرح بکنن، تضادها و تعارضها رو بیان بکنه، حتما نباید از زبان مقامات باشه، مقامات در وقت ممکنه دستشون بسته باشه، افراد دیگه باید این کار رو انجام بدن. خب متاسفانه این پیوستگی و این زنجیره بعد وقت قطع میشه، یه مقدارم متاسفانه دعواها میشه دعوای داخلی و جانتونم این بره اون جناح این تیم خوب بوده، اون تیم بد بوده، این سواد انگلیسی بلده، اون بلد نیست.
بله
این انرژی ها این شکلی حروم میشه که به جایی که برن توجه بده اون و که اون وقت پاسخ بدن همش میگن این تیم خوب بوده، اون تیم بد بوده، این خیانت کرده، اون ارتباط
یعنی عملا در دو جبهه خودمون میجنگیم، اینکه داخل
خودمون داریم ظرفیت خودمون رو، اونایی که چیزی بود دارن متأسفانه تریبون شبکه اجتماعی دارن بخش عمدهش مصرف این میشه که اون خوب بوده این بد بوده این به اون فوش میده این به اون خوب. شاید هم مثلا یه کار حساب شده یه چند لایه‌ای هستش که همون طرف داره اینو القا میکنه که ما مشغول باشیم که همش تو سرکله همدیگه بزنیم، این دولت یا به اون دولت یا اون دولت یا به این دولت یا بگم و اونا کار خودشون رو میکنن دیگه. چجوری آدم در جنگ روایت ها ممکنه شکست بخوره؟ یکیش هم بیشتر تکنیکام همینه که متاسفانه بخیه ها هم توجه نمی کنن.